باعث میشه وسیع‌تر فکر بکنه، رشدش بلندی پیدا کنه و دیدش هم نسبت به زندگی مشخص باشه. اما کسی که وابسته است، هر از گاهی در ذهنش تصور میگرده که پدرم چی خواد گفت، مادرم چی نظر خواد داشت، رئیسم اجازه خواد داد نخواد داد، خانوادیم چی خواد گفت، همسرم چی خواد گفت، فردی که ما به او وابسته هستم چی تصور خواد کرد، نظر او چی خواد بود. اینجا است که دیگه ما نمیتونیم که به افق برسیم به و یک دید مشخص داشته باشیم. هر چقدر که مستقل باشیم، عزت نفس ما بلند خواد بود و نسبت به گذشته افزایش پیدا خواد کرد. بلند خواد شد، زیادتر خواد شد.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در خفصو.
صبحتان بخیر باشه دوستان نازنین برنامه کافه صبح. 8:54 دقیقه است و درباره استقلال با هم صحبت میکنیم. خیلی وقتا از استقلال کشور، از استقلال مردم، از استقلال یک سرزمین صحبت میشه و این استقلال به دست نمیه غیر از اینکه مردم او منطقه، او کشور، او سرزمین با هم دیگه مهربان باشن، همدل باشن، یار هم دیگه باشن و در کنار هم دیگه.
بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. بیا ترانه بخوانیم با یک صدا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. سرود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم که هم جدا نشوان. بخانه عشق ورزیم و کی ندور کنیم، بخانه عشق ورزیم و کی ندور کنیم. که رسم هم شکنی هیچ وقت روا نشوان، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود. سرود هم نفسی و شعار دوستی را با هم گره بزنیم تا ده هم جدا نشود. من و تو از دیگریم و وطن با ما نازد، وطن با ما نازد. بهش خانه بسازیم که در جفا نشود، از آن ماست وطن جز به نام ما نشود.
افغانستان از مردم افغانستان است، از ما و شما هست و باید به کنار همدیگه باشیم تا این کشور مستقل باشه و سربلند باشه در سراسر دنیا و مردمش زندگی خوبی داشته باشن. دوستان عزیز، همچنان با کافه صبح لطفا همراه باشین و بخش بعدی برنامه رو بشنوین. گزارش هواشناسی.
شما دوستان عزیز، انشالله که صحت مند باشین. کابل صبح امروز با دمای منفی 2 درجه شروع کرده، نهایتاً به 5 درجه خواهد رسید و انتظار دمای منفی 4 درجه را در شب داریم و همچنین آسمان شهر کابل باران و برف است. شهرهای طالقان، قندوز، پل خمری، میمنه، خوست، چاریکار، شبرغان، اسدآباد، مهترلام، قلات و جلال‌آباد با دمای بین 5 تا 16 درجه آسمانشان بارانی است. شهرهای فیض‌آباد، غزنی، گردیز، پلعلم و بازرک هم با دمای بین 1 تا 5 درجه آسمان برفی دارند. شهرهای لشکرگاه، قندهار و فراه هم با دمای بین 18 تا 20 درجه آسمان گرمی دارند، آسمانشان آفتابی است. و خدمتتون بگیم که سردترین شهر بامیان است با منفی 0 درجه، بخشین با 0 درجه دما، و زرنج گرمترین شهر است با 22 درجه دما. تشکر از همراهی شما دوستان.
خب وقت شما بخیر باشه دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه صبح و امروز در این باره با هم صحبت کردیم که زندگی با استقلال برای شما چه حسی داره. ما در طول هفته درباره استقلال با هم صحبت میکنیم و امروز هم سوال ما بود که زندگی با استقلال برای شما چه حسی داره، و اما فردا دوشنبه خب یک نوعی از استقلال، استقلال فردی هست. فردا درباره استقلال فردی و استقلال فکری از شما میپرسیم، شما چقدر استقلال فکری دارین؟ سوال فردای برنامه کافه صبح. ممنون که در کنار ما بودین، روز خوبی داشته باشین و تا دوشنبه خدا نگهدار.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، من محمد باخر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. معاون هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل از طالبان خواست تا برای توزیع شفاف و بهتر کمک ها در سراسر افغانستان هماهنگی و ایجاد سهولت ها را افزایش دهد. فران ایکوزا معاون هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل و میری آلن مگروتی رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان طی سفری به کابل با عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان دیدار کردند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفت که در این دیدار معاون هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت که تلاش های ما با هدف رسیدگی به هرچه بیشتر افراد نیازمند ادامه دارد و به خاطر آن به هماهنگی و ایجاد سهولت های بیشتر ضرورت داریم. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز خواستار حمایت بیشتر از روند توزیع کمک های بشری این سازمان به افغانستان شد و برخی مشکلات موجود در این باره را مطرح کرد. حنفی نیز در این دیدار گفت که رویکرد طالبان این است تا کمک‌ها به طور شفاف و درست به مردم رسانده شود و به خاطر هماهنگی بیشتر وزارت برنامه‌ریزی دستور کاری را تدوین کرده تا بتوانیم کمک‌ها به طور شفاف و بدون تبعیض بین مستحقین توزیع گردد. طالبان در واکنش به گزارش فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران مبنی بر مسدود شدن بیش از 300 رسانه در افغانستان گفت که طالبان تلاش می‌کند تا موانع در برابر فعالیت رسانه‌ها را بردارد. یافته‌های نظرسنجی تازه فدراسیون بین المللی روزنامه‌نگاران نشان می‌دهد که از میان 623 رسانه که پیش از سقوط دولت سابق در افغانستان فعال بودند، 318 رسانه آن در زمان طالبان مسدود شدند. گزارش این نهاد همچنین نشان می‌دهد که با مسدود شدن این رسانه‌ها حداقل 2492 خبرنگار افغانستان بیکار شدند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش در صفحه توییترش نوشت که طالبان به آزادی رسانه‌ها متعهد است و رسانه‌ها هم موظف هستند که بی‌طرف بوده و به ارزش‌های دینی و ملی متعهد باشند. و افزود ما تلاش داریم موانع در برابر فعالیت رسانه‌ها را دور نماییم و از رسانه‌ها نیز می‌خواهیم که به قانون رسانه‌ها عمل نمایند. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهارات رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان را نادرست و غیر مسئولانه خواند. بانک مرکزی افغانستان در بیانیه اظهارات عبدالله حدرداری رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان مبنی بر این که بانک مرکزی افغانستان نتوانسته 135 میلیون دلار پول این سازمان را به افغانی تبدیل کند را نادرست و غیر مسئولانه خواند. بیانیه افزود که مبلغ مذکور تاکنون به بانک مرکزی افغانستان منتقل نشده و تاکید کرد که این بانک با دفتر سازمان ملل در افغانستان برای تسهیل و در دسترس قرار دادن کمک‌های بشردوستانه روی آن اجماع دارد. بانک مرکزی افغانستان می افزاید که به طور روزانه با بانک‌های تجاری این کشور در تماس است و با استفاده از سیستم‌های بانکی ارزهای خارجی را به افغانی تبدیل می‌کند و نیز برای اجرای بهتر سیاست‌های پولی خیش آمادگی حراج اسعار را نیز دارد. در ادامه بیانیه آمده است که سیستم انتقال پول و تصفیه و تصویه بین بانکی افغانستان فعال و مشکلی برای انتقال پول به 34 ولایت افغانستان وجود ندارد. شماری از زنان در ولایت دایکندی با برپایی تظاهرات خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا و همچنین احقاق حقوق اسلامی خود از طالبان شدند. مظاهره کنندگان با در دست داشتن نوشته‌های خواستار احقاق حقوق اسلامی و شرعی خود از طالبان شدند. زنان ولایت دایکندی همچنین تأکید کردند که توقیف دارایی‌های افغانستان تأثیر منفی بر آموزش دارد و تأکید کردند که آموزش برای زنان و مردان مسلمان واجب است. پیش از این از مردم افغانستان در مناطق دیگر این کشور با برپایی تظاهرات و تجمعات مشابه خواستار آزادسازی دارایی‌های این کشور شده بودند. پس از درگیری‌های مرگبار در بلوچستان، وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که تحریک طالبان این کشور با تسلیحات بجا مانده از نیروهای ناتو دست یافته است. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان پس از درگیری‌های مرگبار در بلوچستان اعلام کرد که تحریک طالبان پاکستانی با تسلیحات باقی مانده از نیروهای نظامی ناتو دست یافته است و در آینده احتمال حملات بیشتر نیز در پاکستان وجود دارد. این مقام پاکستان ادعا کرده است که تروریست‌های تحریک طالبان از خاک افغانستان وارد پاکستان شده و پس از انجام حملات دوباره به این کشور بازگشته و پناه گرفتند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که تحریک طالبان پاکستان مشکل دولت اسلام آباد است و باید توسط مقامات این کشور حل شود. علمای پاکستان و رهبران مذهبی این کشور باید در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن جنگ تصمیم بگیرند و استراتژی تدوین کنند. به گفته مجاهد، طالبان مصمم است تا از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه دیگر کشورها استفاده نشود. امیر عبداللهیان در گفتگوی تلفنی با بورل اظهار داشت که از زمان گفتگوی پیشین برخی تحولات مثبت در مذاکرات رخ داده است، اما هنوز انتظارات ما را برآورده نمی‌سازد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده ارشد مذاکرات وین در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران در خصوص روند مذاکرات جاری وین گفتگو و رایزنی کرد. وی با ابراز اینکه همکنون مذاکرات در برهه زمانی مهمی قرار دارد اظهار داشت که انتظار این است همه طرفها با یک دستور کار مشخص و در راستای رسیدن به توافق به وین بیایند و آماده اتخاذ تصمیم‌های سیاسی باشند. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن تشکر از تلاش‌های جوزف بورل، انریکه مورا و اتحادیه اروپا در جهت هماهنگ کردن مذاکرات اعلام کرد که از زمان گفتگوی پیشین برخی تحولات مثبت در مذاکرات رخ داده است، اما هنوز انتظارات ما را برآورده نمی‌سازد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد ما با قاطعیت و صراحت و دنبال توافق خوب هستیم، اما با همین صراحت و قاطعیت بر حراست از خطوط قرمز و منافع ملی خود تاکید داریم. صدر اعظم عراق و رئیس جمهور ایران طی تماس تلفنی درباره روابط دو کشور و توسعه این روابط در همه زمینه‌ها رایزنی کردند. دفتر صدارت عظمای عراق از تماس مصطفی الکاظمی و آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران خبر داد. روز شنبه به نقل از دفتر صدارت عظما گزارش شده که دو طرف درباره روابط دو جانبه گفتگو کردند و طی آن بر اهمیت توسعه همکاری و هماهنگی بین دو کشور در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. بر اساس این بیانیه صدر اعظم عراق طی این تماس تاکید کرده است که روابط بین دو کشور عراق و جمهوری اسلامی ایران ویژه است و عراق تمایل به توسعه این روابط دارد. و امیر قطر چند روز بعد از ملاقات با جو بایدن راهی چین شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. امیر قطر چند روز بعد از ملاقات با جو بایدن راهی چین شد و با رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. روزنامه قطری العرب با انتشار این خبر افزود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی در حاشیه مشارکت در افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی پکن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و در رابطه با توسعه روابط در سطوح مختلف و گسترش تبادلات تجاری و سرمایه گذاری به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. و پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و در خدمتتان هستیم با برنامه کاوش.
اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز برنامه کاوش، سلام و درود خدمت شما. دعوت میکنم که همراه ما باشید. میدونید که ما در اولین بخش از برنامه درباره شرکت های دانش بنیان صحبت میکنیم و بعد در بخش کاوشگر میپردازیم به تازه های علمی جهان. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم با ما همراه باشید تا با مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان در ایران آشنا شویم. امروز میخواییم که شرکت مانوپولیمر یا شرکت توسعه پوشش های صنعتی مانوپولیمر را خدمت شما معرفی بکنیم.
شرکت مانوپولیمر فعالیتش را در سال 1386 با تمرکز بر کارهای اجرایی آغاز کرد و در این خصوص چندین پروژه صنعتی و تخصصی را با موفقیت اجرا و با پایان رساند. پس از مدت کوتاهی که از فعالیت این شرکت گذشت، با توجه به داشتن دانش فنی در زمینه تولید محصولات پلیمری اعم از رنگ و کامپوزیت، واحد تولیدی این شرکت شروع به فعالیت کرد. در حوزه تولید ابتدا این واحد نیازمندی‌های گروه اجرایی را تامین می‌کرد، ولی پس از گذشت مدت زمان کوتاهی این واحد تولیدی موفق به گرفتن سهم از بازار شد و برای گروهی از همکاران اجرایی نیز تولیدات خود را تهیه و ارسال کرد. کمتر از 2 سال از فعالیت گروه تولیدی نگذشته بود که گروه بازرگانی این شرکت با توجه به نیاز روزافزون واحد تولیدی پا به عرصه گذاشت و با شناسایی شرکت‌های صاحب نام تولید کننده مواد اولیه اقدام به واردات مواد اولیه کرد و در این خصوص مازاد مصرف خود را نیز با بازار عرضه کرد. در تمامی مراحلی که گفته شد، گروه مهندسین مشاور مانا هرچند در قالب گروهی محدود اقدام به ارائه خدمات فنی و مهندسی به واحدهای دیگر شرکت و نیز به سایر شرکت‌های فعال در این صنعت کرد. در حال حاضر شرکت مانوپولیمر سهم مهم در عرصه مواد اولیه صنعت رنگ، تولید پوشش‌ها و رنگ‌های تخصصی و ارائه خدمات اجرایی در زمینه حفاظت از خوردگی و تعمیر و ترمیم بتن دارد. سالها فعالیت و تجربه در شرکت‌های تولیدکننده رنگ و پوشش‌های صنعتی، شرکت‌های مهندسین مشاور، شرکت‌های پیمانکار و مجری پوشش‌های حفاظتی و شرکت‌های بازرگانی مدیران این شرکت را بران داشت تا با تأسیس شرکت تخصصی نسبت به رفع مشکلات موجود در صنعت اقدام نمایند. مدیران شرکت مانوپولیمر با سابقه طولانی در صنعت رنگ و پوشش‌های صنعتی، صنعت کامپوزیت، صنعت لاستیک و رابر بر این باور هستند که با دانش جهانی و تجربه و امکانات ایرانی موجود در این کشور میبایست گامی در جهت رفع مشکلات صنعت در زمینه خوردگی و محافظت از آن بردارد. علاوه بر این، مانوپولیمر معتقد است که با استفاده از ابزارهای موجود در زمینه آیتی و ترکیب صنعت آیتی با صنعت حفاظت از خوردگی میبایست راه نوین به سوی افزایش بهره‌وری و روزرسانی دانش، استفاده از تکنولوژی به هنگام، مدرنیزه کردن مکانیزم‌های بازاریابی و بازارسازی گشود تا با صرف حداقل‌های هزینه و حداکثر بهره‌وری دست یافت. این شرکت در 4 گروه تخصصی، گروه خدمات فنی و مهندسی مانا، گروه تولیدی مانا، گروه بازرگانی مانا و گروه پیمانکاری و خدمات اجرایی مانا فعالیت و سعی در برقرار نمودن ارتباط متقابل در این عرصه ها برای ارائه بهتر خدمات دارد. این شرکت در سال 1396 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کرد. همانطور که گفتیم شرکت مانوپولیمر در 4 گروه تخصصی فعالیت می کند. در گروه مهندسی مشاور این شرکت فعالیت‌های مهندسی و فنی و ارائه خدمات مهندسی صورت می گیرد. از آنجا که این فعالیت‌ها نیروی مهندسی عظیمی را می‌طلبد، این گروه با برقراری ارتباط‌های کاری با سایر شرکت‌ها و آزمایشگاه‌های همکار سعی در ارائه خدمات متنوع به صنعت دارد. از جمله این خدمات ارائه فرمالسیون در زمینه تولید رنگ، قطعات کامپوزیتی و رزین‌های صنعتی است. ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام تست‌های آزمایشگاهی، برگزاری سمینارهای آموزشی، تدوین دستورالعمل جهت تعمیرات و نگهداری سازه‌های فلزی و بتنی دیگر فعالیت‌های این گروه هستند. همچنین تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای تخصصی در صنعت مربوطه، ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی، شناسایی تکنولوژی روز دنیا و ارائه آن به صنایع داخلی و طراحی و محاسبات مربوط به مقاومسازی از دیگر فعالیت‌های گروه مهندسی به شمار می‌روند. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره شد، فعالیت تولیدی شرکت ماناپولیمر ابتدا جهت تامین نیاز گروه اجرایی آغاز و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. تولیدات گروه تولیدی این شرکت با دو بخش عمده تولید قطعات کامپوزیتی و تولید رنگ‌های صنعتی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها تولیدات متنوعی دارند که در بخش تولید قطعات کامپوزیتی می‌توان به مخازن کامپوزیتی، اتاقک‌های کامپوزیتی، گریتینگ و پنل‌های کامپوزیتی اشاره کرد. و اما درباره گروه بازرگانی ماناپولیمر که مدت کوتاهی پس از گروه تولیدی شکل گرفت، باید بگیم که به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را بر روی شناسایی شرکت‌های مطرح تولید کننده مواد اولیه رنگ متمرکز و اقدام به واردات کالا مانند رزین اپوکسی از شرکت‌های اروپایی کرد. پس از مدت کوتاهی علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی، قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هرچند ناچیز از تأمین مواد اولیه سایر شرکت‌ها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه با مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی مانند رزین‌ها و پیگمنت‌ها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. در حال حاضر این گروه با همکاری چند شرکت از خارج از کشور ایران توان واردات کالاهای تخصصی را دارد. علاوه بر آن با توسعه فعالیت این گروه و شناسایی بازار کشورهای آسیای میانه، در حال حاضر صادرات اندکی از محصولات گروه تولیدی مانا به کشورهای آذربایجان، ارمنستان و غیره با همکاری گروه بازرگانی در حال انجام است که از جمله این محصولات شامل کفپوش اپوکسی، رنگ ترافیک و چسب ترافیک میباشد. مهمترین ویژگی این گروه ارتباط با شرکت‌های خارجی و توان فروش محصولات به صورت ریالی و ارزی است. و مختصری هم بشنوید درباره فعالیت گروه اجرایی شرکت ماناپولیمر. شروع به کار شرکت ماناپولیمر با اجرای پوشش‌های صنعتی بوده است. در این خصوص این شرکت در بعد و تأسیس اقدام به اجرای پوشش‌های صنعتی نمود و در مدت کوتاهی موفق به انجام بیش از 100 پروژه متعدد شد و بر اساس نیاز این بخش سایر بخش‌های تولیدی و بازرگانی شکل گرفته و فعال گردید. در این گروه فعالیت‌های متعددی صورت می‌گیرد که برخی از مهم‌ترین آنها اجرای کفپوش‌های صنعتی، اجرای پلیمرهای تقویت شده با الیاف، اجرای سرامیک‌ها و کاشی‌های ضد اسید، اجرای عایق‌های برودتی و حرارتی، نصب و اجرای پشم سنگ و پشم شیشه هستند. همچنین این گروه در اجرای پوشش‌های خاص خطوط رنگ خودرو، اجرای پوشش‌های ضد حریق، اجرای بتن، بتن سخت و بتن رنگی دارای فعالیت‌های با کیفیت بوده است. دوستان عزیز، امروز شما را در بخشی که مربوط به شرکت‌های دانش بنیان در ایران بود با شرکت ماناپولیمر آشنا کردیم. انشالله در برنامه‌های بعد با شرکت‌های بعدی که در زمینه دانش بنیان در ایران فعال هستند بیشتر آشنا می‌شویم. همچنان همراه ما باشید با برنامه کاوش.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، اقتصادی و تکنولوژی جهان با شما صحبت می‌کنیم. مطلبی بشنوید درباره مکانی که به مرکز دنیا شهرت یافته است. نقطه وسط دنیا در داونتاون شهر تولسا در ایالت اوکلاهامای کشور آمریکا قرار دارد. همان شهری که در دنیا با فستیوال پرشور موسیقیش مشهور است. این نقطه یک جاذبه عجیب و غریب است که در پل پیاده روی خیابان بوستون بین خیابان آرچر و خیابان یکم قرار دارد. نقطه عجیب و باور نکردنی که تماشایی نیست، اما شنیدنی است. درست است که در این نقطه چیز زیادی برای تماشا وجود ندارد، اما در آن با شنیدن انعکاس‌های عجیب و صدا حتما متعجب می‌شوید. این نقطه دو دایره در داخل هم هست، یکی به قطر 76 سانتی متر و دیگری به قطر 2.5 متر. همین دایره کوچک چالشی شده برای همه قوانین فیزیکی درباره صوت و انعکاس صدا. اما با این حال هیچ فیزیکدانی نتوانسته توضیح مناسبی برای علت این پدیده پیدا کند. مطلب جالبی بشنوید درباره عمر خورشید. حدود 1.5 میلیارد سال از آغاز زندگی روی زمین گذشته است. خورشید تنها نیمی از عمر خود را گذرانده و در آستانه ورود به دوران سالخوردگی است. تخمین زده شده که خورشید در ابتدای عمر خود بیش از 70% هیدروژن داشت، اما امروزه این میزان به حدود نصف کاهش پیدا کرده است. خورشید حدود 4.5 میلیارد سال دیگر عمر خواهد کرد و به تدریج درخشانتر و داغ‌تر خواهد شد. این روند در هر 1 میلیارد سال 6% آهسته تر می شود. و دو مطلب کوتاهی دیگه بشنوید و برنامه امروز را به پایان میبریم. در بین تمام سیارات منظومه شمسی طول روزها در زهره بیشتر است. یک شبانه روز در زهره 243 روز زمینی طول میکشد. و مطلب دیگه ای که در فضا جاذبه وجود ندارد تا خون و مایعات بدن را به سمت پایین بکشد. به همین دلیل مایعات اضافی در صورت جمع شده و عامل گرفتگی بینی و نیز پف کردن صورت فضانوردان میشود. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب اطفال نازنین، برای شما عزیزان هم آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم. تشکر میکنم از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین. ما هم به پاس خوبی های شما اطفال نازنین شاپرک تقدیم شما میکنیم.
خدای پرنده ها و دریاها، ای خالق همه زیبایی ها، نام زیبای تو بهترین سرآغاز است. بسم الله الرحمن الرحیم. پر انرژی ها و سر حالا، خندرو ها و نازنینا، سلام سلام سلام. سلام میگیم با شما دختر خوب و مهربان، شما بچگی با ادب و شجاع. یک سلام کاغذ پیچم تقدیم کلانه عزیز و مهربان. سلام، روزتان بخیر. روز خوب دیگه از روزهای خوب خدا و باز ما و شما و یک با هم بودن دوستانه دیگه. راستی حالا احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ سرحال و بانشاد هستین؟ الهی که همیشه در پناه خدای مهربان و در کنار خانوادهتان جور و سلامت و خوش و خرم باشین. الهی آمین. امروز هم با مدت 15 دقیقه با شما هستیم و میدانیم که شما هم ما و برنامه تنه مثل هر روز همراهی میکنیم. خوش آمدین. خواستم شعری بگویم، شعری برای انقلابم. دیدم که او دریاست و من یک قطره ناچیز آبم. دیدم که باید ابر باشم، از صبح تا شب هی ببارم، تا شاید اشک مادران را در بیتی از شعرم بیارم. دیدم که باید رعد باشم، آن وقت در شعرم بگویم تکبیرها فریادها را. دیدم که باید دشت باشم، دشتی پر از لاله شقایق، تا از شهادتها بگویم از قلبهای گرم و عاشق. دیگه از برنامه شاپرک فرا رسیدن روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را به همه شما نازنینا تبریک میگیم. اونایی که مثل خودتان هر روز برنامه خودشان را دنبال میکنن میدونن که ما در دهه فجر هر روز یک بخش نمایشی تقدیمشان میکنیم که اگه با دقت گوش کنن با معلوماتشان درباره انقلاب اضافه میشه. بخش نمایشی برنامه آماده است. دعوت میکنیم بشنویم.
رضا به نظرت امشب پدرجان باز ادامه کتاب برای ما میگه؟
معلوم است که میگه.
مادرجانم گفت که پدرجان برای چاش نمیای خانه، ای طرف شب میایه.
تو مطمئن یعنی؟
اون خود مادرجانم برام گفت. ای اون دارم میایه. گپ مرا قبول نداری از مادرجانم پرسان کو.
مادرجان؟
جان مادر.
علی چی میگه؟
چی میگه جان مادر؟
میگه پدرجان برنامه چاش نمیایه. این شب میایم.
درست میگه جان مادر.
خیلی حیف شد که.
حالا چی حیف شد جان مادر؟ چی گپ هست؟
پدر جان به ما وعده داده بود که امشب بعد از نان ادامه کتابی که خوانده رو توضیح بدم.
خب پدرتون وعده خلافی نمیکنم، مطمئن باشین.
خب ولی هر روز پدر جان بعد از نان چاش کتاب میخوان، باز شب بر ما تعریف میکنه.
راستش پدر جانتان کتاب امروی خودش برده، حتما قصد داره که یک فرصتی که پیدا کنه او رو بخونه دیگه.
چقدر خوب.
نمیگم بیشک پدر جان که وعده خلافی نمیکنه.
پدر جان امروز خیلی مانده شدین؟
خب جان پدر کار خوب بیماندگی نمیشه. حال چرا پرسان میکنی رضا جان؟
خب اگه خیلی مانده شدیم پدر جان
چی؟
امشب ادامه کتاب خیلی
حال فهمیدم. علی جان و قدرم مانده نیستم، من کتاب با خودم برده بودم و اتفاقا فرصت کردم که بخونم.
چقدر خوب، خیمه آماده شنیدن هستیم پدر جان.
بچشم در خدمت هستم، صبر کو. اینه گوش کنن بچه گلم، یک ویژگی که در مورد انقلاب اسلامی ایران به این کتاب یاد شده قید شده و من امروز میخوندم اینمی بود که این انقلاب یک انقلاب مردمی بوده.
مردمی یعنی چی پدر جان؟
یعنی که به این انقلاب سهم اصلی را مردم داشتن. همه رقم نفر به انقلاب سهم داشتن. محصل بود، کارگر بود، معلم، روحانی، تاجر، فقیر، زن، مرد و همه باعث همدلی بین مردم میشه در موقع انقلاب. اون مادر جان میتونم آمد.
نام خدا پدر اولادا چی قصه میکنه؟
پدر جان بر ما از انقلاب میگن.
بله میگفتم که در انقلاب مردم ایران با همدیگه همدل شده بودن و فکر هم بودن.
ما هم با یک جای در این مورد خواندم که با او زمان مردم از هیچ کمکی به همدیگه دریغ نمیکردن. خیلی هم با هم مهربان بودن، همدل بودن.
بله، برتون گفتم که مردم به سرکا می رفتن و علیه شاه و مزدوران شعار می دادن و مامورای شام به طرف مردم فیر می کنن، اونا تعقیب می کنن.
یعنی مردم می گریختن و مامورا از پشتشون می دویدن؟
خب جان پدر رضا جان، مردم برای حفظ جانشان چاری نداشتن جزی که بگریزن. اونا خو مسلح نبودن که از خودشان دفاع کنن. متوجه شدی؟
بله جان مادر. و به همه تعقیب و گریزا مردم همدلی خود به هم دیگر نشان میدادن.
خود چه قسمی مادر جان؟
خب به داخل کوچه ها وقتی که انقلابیون تحت تعقیب مامورا و عساکر شاه بودن متوجه میشدن که مردم دروازهای حولیشانه برای ای که اونا خودشان پوت کنن یا بگریزن باز میماندن.
البته بچه های گلمی را بگویم که این کار خیلی خطرناک بود، بسیار زیاد.
چرا پدر جان؟
خب وقتی مامورا میدیدن که نفر را که پوشش میرن تعقیبش میکنن یک دفعه از پیش چشمشان گم میشن، خب با تفتیش از خانه های همو کوچه یا اطراف میپرداختن دیگه.
خب این قسمی اگه پیداش میکردن چی؟
معلوم است که برای صاحب خانه و کسی که به یک انقلابی پناه داده این کار بسیار خطر داشت، ولی مردان چون همه دلشان با انقلاب امام بود این خطرها را با جان دل قبول کرده بودن.
خب معلوم است که این همدلی ها باید هم می بود، اگر نیخو انقلاب پیروز نمی شد. به نظرم برای امشب کفایت میکنه، زیاد گپ زدیم، پدرتان هم مانده است.
بخیر باز شبای دیگه بازم در مورد انقلاب گپ خواست زدیم. خوب است؟
تشکر پدر جان.
خواهش میکنم. این خودت مانده تر از مسیر رضا جان.
خواه گرفته تان، وقت استراحتتان است. قبل از اینکه برین درخت خوابتان حتما باید دندانایتان رو برس کنین، بعد از اون خواب شب یادتان نرون.
بچشم
میخواییم بازم صدای یکی از شما مقبولکارا بشنویم.
آسمان آبی شد، مژده‌ای تازه رسید، گل من در گلدان نفسی تازه کشید، شهر مرغ شد خوشبو از گل روی امام، یاسمن سوسن یاس ریخ از هر در و بام، باز شد گلباران خاک ما سر تا سر، ما همه شاد شدیم تا که آمد رهبر، مثل یک پروانه رهبر آمد به وطن، شادی و خنده شکفت مثل گل بر لب من. نیلوفر استم از مشهد، روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر همگان مبارک باد.
شما هم اگه دوست دارین میتونین در برنامه خودتان سهم بگیرین، میتونین صدای مقبولتان به گوش دوستایتان برسانین. فقط کافیست که شمارهتان بر ما پیامک کنین، همکاره ما با شما تماس میگیرن و صدای شما در برنامه شاپرک نشر میشه.
Yeah. چه در زمستان بود چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز.
چه در زمستان بود چون بهار بود آن روز، سرزمین ما ایران لاله زار بود آن روز. روز خنده ما بود، روز گله دشمن، روز خوب پیروزی، بیست و دوم بهمن، بیست و دوم بهمن.
دوستای عزیز و مهربانه، امروز هم در برنامه شاپرک با شما بودیم. خدا کنه از برنامه خودتان لذت برده باشین. همه شما را به خدا مسپاریم. فردا باز هم به مدت 15 دقیقه مهمان خانه‌تان خواهیم بود. شاد و خوش باشین. خدا نگهدار.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتن. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب هستیم و میخواییم در مورد یکی از مشکلات خاص و البته جدی انسان با ایشان صحبت بکنیم، راجع به تومورها یا غده ها و در واقع سرطان ها یا کانسر های داخل مغزی. در این ارتباط میخواییم با او گپ بزنیم و با توجه به ای که مغز یک ارگان بسیار حیاتی و مهم برای سلامت و وجود انسان است، خب بدون شک تومورها یا سرطانهای مغزی هم در میان جامعه به هر حال یک مریضی خطرناکی به حساب میآید و میتونه عواقب و پیامدهای بسیار جدی و مشکل آفرین نداشته باشه. لذا بسیار خوب است که ما میزان شیوع و گسترش این مریضی را بدانیم. راجع به علائم و نشانه هایش که خب گرچه نادر است، کم است الحمدلله در کل جامعه بشری، اما خب وقتی بروز میکنه و با وجود میآید، بسیار خوب است که ما علائم و نشانه های اولیه اتر یک بیماری های خطرناک را که اگر زود تشخیص داده نشوه و اگر زود اقدامات معالجوی و درمانی برش صورت نگیره، خب میتونه بسیار پیامدها و نتایج بدی را داشته باشه، ما یک معلومات هایی داشته باشیم، عوارض و پیامدهای این مشکل بدانیم، راه های وقایه و پیشگیری از اتر یک مشکلات جدی را ما معلومات داشته باشیم، عوامل و فاکتورهای زمینه‌ساز او را بشناسیم و همینطور یک اطلاعات کلی در مورد راه‌های معالجه و درمان این مریضی داشته باشیم. بسیار خوب است که این بحث با ما تعقیب بکنین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب جلیلی خوشنود آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب جلیلی.
با سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد میزان و اندازه شیوع و نشر و گسترش اینمی تومورها یا کانسرهای مغزی برای ما معلومات بدین که وضعیت چه قسمی است در جهان، چون میدانین که مریضی کانسر مغز و سیستم عصبی بسیار خطرناک است، وحشت آفرین است. برای همین میخواهیم که در این ارتباط یک معلومات را بتین و توضیح بتین که این مریضی چقدر میتونه خطرناک باشه.
عرضم خدمتتون که بله، تومورهای مغزی و سرطانهای مغزی در واقع اصلا شنیدنش هم برای بیماران خیلی رقت انگیز و تأسف باره، ولی متاسفانه چیزی که هست اینه که بیماران فکر میکنن که چیزی که اسمش سرطان هست حتما بدخیمه، حتما مورد در واقع آزار خیلی شدیدی بیمارا قرار میده و تو کاهش طول عمر بیمار میشه، در صورتی که اسم سرطان به معنی در واقع افزایش در واقع غیر متعارف سلول ها هستش، ولی این به این معنی نیستش که تمام در واقع سلول ها یا توده هایی که داخل مغز وجود داره اینها بدخیم هستش و ما بخوایم از این بترسیم. گاهن دیده میشه که خود اون استرس ناشی از شنیدن اسم اون بیماری از خود اون بیماری برای بیمار در واقع آثارش بدتر خواهد بود. همین هستش که ما همیشه خواهش میکنیم که بیمارانی که در واقع متوجه میشن که دچار زایعه‌ای هستن خیلی اول واقعا خونسرد بشن و برن دنبال این که در واقع این منشأش چی بوده، خوشخیم هست، بدخیم هست، اولیه هست، ثانویه هست، تا انشالله بتونن که از درمانهای نوین و پیشرفته برای معالجهشون استفاده بکنن.
بسیار عالی دکتر صاحب. ای که شما میگین ای تومور یا توده و مس داخل مغزی یا سرطان مغزی ممکن است خوشخیم باشه، یعنی کم خطر باشه، یا بدخیم و پرخطر باشه، یا اولیه باشه یا یکی ثانویه باشه. حالا بفرمایید که در کل ما در مغز و سیستم عصبی و مغزی خود چند قسم سرطان داریم؟ انواعش چه قسمی است؟
خدمتون عرض بکنم که تومورهای مغزی در واقع هم با تومورهای در واقع اولیه مغزی داریم، هم تومورهای ثانویه یا متاستاتیک مغزی داریم، که خود اون تومورهای اولیه مغزی میتونه تومورهای در واقع خوشخیم باشه یا تومورهای بدخیم باشه. تقریبا میتونیم بگیم نسبتش تقریبا 50-50 هستش و اینجوری نیستش که ما همه تومورهای مغزیمون تومورهای در واقع بدخیمی باشه.
بله.
و خود اون درجه پاتولوژی برای درمان مریض و برای در واقع طول عمر بیمار و پیشاگهی بیمار خیلی در واقع مهم هستش. در واقع بیماران وقتی که یک سری علائمی رو پیدا می کنند باید در واقع مراجعه بکنند به پزشک برای بررسی از نظر در واقع تومورهای مغزی.
دکتر صاحب، با توجه به حساسیت و مهم بودن بافت و نسج مغز و ساختمان سیستم عصبی ما، وقتی داخل مغز یک نفر توده و توموری یا به اصطلاح عامیانه کدام دانه و غده مشاهده میشه، پلن و برنامه شما برای برخورد با این غده و تومور و احتمالاً کانسر مغزی چیست و چی کار میکنین؟
قبل از اینکه بخوام به این سوال پاسخ بدم، ما بهتره که یه مقدار با ساختار مغز آشنا بشیم. اینه که ما در خود مغز یک سری سلول‌های نورونی داریم، یک سری سلول‌های گلیال داریم، بافت لنفاوی داریم که مثل همه جای بدن، عروق خونی داریم، اعصاب جمجمه‌ای داریم. خود این بافت مغز توسط پرده‌ای که مننج بهش گفته میشه در واقع پوشونده میشه و عناصر در واقع خارج مغزی مثل غده هیپوفیز که از جمله سوال برانگیزترین و چالش برانگیزترین قسمت هاست و قده پینئال یا سنوبری و خود جمجمه.
بله.
هر کدوم از این قسمت ها میتونن در واقع دچار سرطان یا تومور یا در واقع افزایش تعداد سلول ها بشن. به خاطر همین هستش که ببینید مثلا خود پرده مغز که ما بهش مننج میگیم میتونه دچار تومور بشه که در واقع از اسمش منشأ میگیره و بهش در واقع میگن مننژیوما. خود این مننژیوما در هر نقطه از این پرده مغز میتونه در واقع شکل بگیره و جزو تومورهای بسیار خوشخیم هست و شایع هم هستش و عموماً نمیگم همشون، عموماً خارج کردنشون هم با مشکلات و گرفتاری کمتری برای جراح و برای بیمار هستش و هیچ جای نگرانی نداره.
بله.
ولی بعضی از تومورها هستش در جاهای از مغز هستش که مثل ساقه مغز جایی هستش که عمل جراحی عموماً در اون نقاط خیلی کم امکان پذیر هستش، تحت شرایط خاصی فقط امکان پذیر هستش و معمولاً ما در مراکزمون از اون ضایعات نمونه برداری انجام میدیم با یک سوراخ‌های خیلی ظریف، سوزن‌های خیلی ظریف از اون ضایعات نمونه برداری انجام میدیم تا ببینیم با چه ضایعه‌ای در واقع طرف هستیم و چه امکاناتی، چه درمان‌های در واقع ادجوانت یا اضافه‌ای بتونیم برای اون ضایعات، حالا یا شیمی درمانی یا رادیوتراپی یا درمان‌های در واقع اضافه‌تر رو بتونیم برای اون انجام بدیم.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر سید. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایع و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امروز در مورد سرگیجه صحبت میکنم. مهمترین نکته در مورد این مطلب افتراق سرگیجه واقعی و یا تورورتیگو از سرگیجه کاذب یا احساس گیجیه. سرگیجه واقعی حالتیه که فرد احساس میکنه محیط اطرافش در حال حرکت یا چرخشه، یعنی که اطراف ثابته اما خودش در حال حرکت یا چرخش. البته میدونیم که این حس واقعی نیست. خیلی از ما سرگیجه واقعی رو بلا فاصله بعد از چند چرخش سریع به دور خودمون حس کردیم. برخلاف سرگیجه واقعی، در حالت سرگیجه کاذب یا گیجی احساس چرخش وجود نداره و فقط بیمار یه احساس عدم تعادل، افتادن، سبکی سر و سیاهی رفتن چشم‌ها رو داره. عمده مطالب پیش رو در مورد سرگیجه واقعی میگم. سرگیجه علل احتمالی متفاوتی داره و در خیلی از موارد تشخیص اون چالش برانگیزه، اما اغلب میتونیم با یه شرح‌حال و معاینه دقیق علت رو تشخیص بدیم. خوشبختانه در اکثر موارد سرگیجه علامت دائمی و مداومی نیست. حتی اگه ضایعه تعادلی دائمی وجود داشته باشه، دستگاه عصبی مرکزی خودش رو با اون نقص سازگار میکنه و علائم سرگیجه طی روزها تا هفته از بین میره. سرگیجه در واقع یک علامت بیماریه و یک تشخیص بیماری نیست. میتونه در همه سنین دیده بشه ولی در سنین بالاتر شایع‌تر. میتونه به صورت یک حمله و یا حملات مکرر اتفاق بیفته و ممکنه به مدت چند ثانیه، چند دقیقه یا ساعت و یا حتی روزها ادامه داشته باشه. تعداد و طول مدت حملات سرگیجه در تشخیص علت آن بسیار کمک کننده. از نظر علت ایجاد سرگیجه واقعی به دو دسته محیطی و مرکزی تقسیم بندی میشه. در ابتدا در مورد سرگیجه محیطی صحبت میکنم. سرگیجه که به علت یک مشکل در گوش داخلی و یا سیستم تعادلی که منظورمون همون نیم دایره های استخوانی در گوش و عصب تعادلی گوشه ایجاد میشه، تحت عنوان سرگیجه محیطی قلمداد میشه. شایع‌ترین علت سرگیجه محیطی هم سرگیجه وضعیتی حمله‌ای خوشخیمه که به اصطلاح به اون BPPV میگوییم. این وضعیت عارضه‌ایه که در اون بیمار احساس سرگیجه به دنبال تغییر وضعیت سرش داره که حملات سرگیجه کوتاه مدته و در حد چند ثانیه طول میکشه. پس اگه بیمار بدون حرکت باشه علائمش مرتفع میشه. همزمان با سرگیجه علائم عصبی و یا شنوایی وجود نداره. علت ایجاد این شرایط هم تجمع کلسیم در گوش داخلیه و درمان این بیماری به وسیله یک سری مانورهای اصلاحی جهت حرکت تجمع های کلسیم صورت می‌گیرد.